الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمودن که ما بحث خواستگاری رو به طور کامل اینجا خدمت خواهرها عرض کنیم. در حال ما مشکوک بودیم که گفته شده یا نگفته، در نهایت فرمودن که گویا خانم ها بحث رو مطرح نکردن و قرار شد که ما این بحث رو به طور کامل اینجا عرض بکنیم. در مورد خواستگاری یه وظائفی هستش که مخصوص آقایون هستش و وظائفی هم هستی مخصوص خانم ها هستش و وظائف مشترکی هم هست. این که میگیم وظائف مخصوص خانم ها یا آقایان، منظور وظائف ویژه خانواده های اونها هم محسوب میشه. یعنی بعضی چیزها رو خانواده پسر باید رعایت کنه و بعضی ها رو خانواده دختر. البته بعضی چیزها هم هست که خود دختر و پسر باید رعایت بکنه. در مورد خواستگاری، سلام علیکم، اولین مرحله این هستش که بعد از اینکه به اصطلاح سلام علیکم پسر به خواستگاری آمد، با همکاری متقابل خانواده ها مرحله دیدن دختر و پسر هستش که همدیگه رو ببینن. البته وقتی میگیم دیدن همدیگه، مربوط به مواردی هستش که دختر و پسر قبلا آشنایی قبلی با هم ندارن، شناخت قبلی ندارن. گاهی وقتا شناختای قبلی هستش و منظور از خلوت دختر و پسر با هم دیگه این هستش که با هم صحبتی بکنن. حالا اگر که تا بال هم دیگر رو ندیدن، صحبتی هم نکردن، مرحله اول این هستش که به صلاح خانواده ها مقدمات این کار رو فراهم بکنن که طرفین هم دیگر رو ببینن و با هم صحبت بکنن. خانواده دختر تو این زمینه باید بیشتر همکاری بکنه که بتونن با هم به راحتی دختر و پسر صحبت بکنن. البته این مسئله رو باید اعتراف کرد که شاید صحبت یک جلسه در بعضی از موارد کافی برای تفاهم نباشه، ایجاد تفاهم متقابل که همدیگر رو دختر و پسر بفهمن. ولی خب به هر حال حداقلش همین یک دفعه هستش که باید حتما باشه و بتونن نظرات خودشون رو به همدیگه منتقل کنن، انتظارات خودشون رو بیان بکنن. این از مسئله دیدن. اما حالا در مورد دیدن دو تا مسئله است. یکی این که خب حالا وقتی میگیم دیدن، این هستش که خوب به همدیگه نگاه بکنن، مثلا ظاهر همدیگه رو نگاه بکنن و ارزیابی بکنن. این یه بحث هست که در مورد صحبت میکنیم. وقتی گفته میشه دیدن، منظور دیگری هم هست و اون هستش که با هم صحبتهایی رو توی خلوت انجام بدن و به اصطلاح کسی مزاحمشون نباشه، بتونن راحت نظرات همدیگر رو بشنون. در مورد صحبتها باید بی پرده باشه صحبتها و صادقانه بیان بشه و خطی مشی کلی زندگی آینده رو هر کدومشون بیان بکنن که چی کار میخوام بکنن و اهدافشون چی هستش. این یک نکته. نکته بعد این هستش که در مورد صفات و اخلاق و خصوصیات خودشون صادقانه حرف بزنن و خواسته ها و انتظاراتشون رو از طرف مقابل هم صادقانه بیان بکنن و اطلاعاتی که طرفین در مورد خانواده ها میخوان بدن، که مثلا خانواده ما تو چه وضعی هست، مادرم چطور هست، برادرم چطور هست، فرض بفرمایید مسکنمون چطور هست، شغل پدرم چطور هست، شرایط فرهنگی خانواده ما چجوری هست، شرایط تحصیلی خانواده ما چجوری هست، شرایط اقتصادی خانواده ما چجوری هستش، خلقیاتشون چجور هست، انتظاراتشون چطور هست، به هر حال چیزهایی که کلیدی هست و میتونه مؤثر باشه در زندگی آینده برای هم دیگه گزارش بکنه. این یه نکته. نکته بعد این هستش که دختر و پسر باید به طور صادقانه عیب‌ها و نقایصی که دارن و بیماری‌هایی که دارن به هم دیگه بیان بکنن. چیزی رو نباید مکتوم بکنن از هم دیگه. بارها با این مشکل ما روبرو بودیم در مشاوره ها که مثلا فرض بفرمایید خانم مشکلی داشتن بیان نکردن، بعد از ازدواج باعث درگیری و گرفتاری و طلاق خدای نکرده و مشکلات زیادی شده، فرض بفرمایید ناراحتی قلبی داشته بیان نکرده، یا مثلا یکی از گوشاشون ناشنوایی داشته بیان نکرده، یا قسمتی از بدنشون سوختگی داشته بیان نکرده. عرض کنم خدمتون که نوع خاصی از بیماری داشته که مخفی بوده، باید مثلا فرض فرمایید جراحی میکردن بیان نکرده. اینها یا آقایون همینطور، آقایون مثلا عیبهایی داشتن در بدن بیان نکردن یا چیزهای دیگه که اینها میتونه مشکل ساز بشه برای آینده. فرض بفرمایید پسر مثلا یه موردی که داشتیم، یه خانم با 3 تا بچه بود آمده بود، میگه شوهر من از اول ناراحتی روانی داشته، خانوادش اینو مخفی کردن به ما هم نگفتن، بعد که ما ازدواج کردیم چند وقت بعد از ازدواج من فهمیدم که ایشون اصلا از سلامت روانی نداره و بعدم مدتی تیمارستان و این طرف اون طرف خوابیده، بعد از خب حالا بعدم زندگی کردن 3 تا بچه هم به سر تولید شده از اینها. این رو خانواده پسر خیانت کردن نگفتن و دلسوزی های بیجا که مثلا ما دلمون برای دخترمون میسوزه، دلمون برای پسرمون میسوزه، مثلا به سر سامونی برزه دلش میخواد ازدواج بکنه، این درست است، اما نباید به اصطلاح وقتی عیبی دارن که میتونه طرف مقابل رو اذیت بکنه مخفی نگه دارن. باید صادقانه اینجور مسائل رو بیان بکنن، چه جنبه مسائل روانی و چه در جنبه مسائل جسمی. این باید بیان بشه که بعدن موجب پشیمانی و حسرت نشه. و به خصوص که بچه هایی تولید میشه از این خانواده بعدن، اگر به اصطلاح بیماری خاصی باشه که بتونه از طریق وراثت منتقل بشه، این هم خیانت کرده به همسرش، هم خیانت به خودش کرده و هم خیانت به بچه ها کرده، خیانت به اجتماع کرده که اجتماع رو به اصطلاح دچار این ناراحتی خانوادگی کرده، مشکله بها تأثیر داره مشکلات خانوادگی در اجتماع. اینا باید خوب بیان بشه. و چیزی که خیلی لازم است دختر و پسر بهش توجه کنن اون هستش که هیچ یکی از خصوصیات افراد مخفی نمونه، بالاخره با گذشت چند روز و برخوردهای آزاد و نزدیکی که با هم دیگه دارن تمام خصوصیات فرد رو میشه و بهتر هستش که از همون اول با صداقت افراد خصوصیات خودشون رو به هم دیگه بیان بکنن. مضافه این که حالا ما بعد در بحث تکمیلی انشاءالله عرض میکنیم، در عقد ممکن استش بعضی از بیماری ها هستش که اگر مخفی بکنند بعد معلوم بشه عقد باطل هستش، چه از طرف دختر و چه از طرف پسر. این هم یک نکته. نکته بعد این استش که دختر و پسر باید سعی کنن که از ایجاد جاذبه های دروغین و کاذب نسبت به طرف مقابل بپریزن، یعنی چیزی که نیستن بیان نکنن یا چیزی که اهلش نیستن بیان نکنن. فرض بفرمایید که خیلی متدین نیست، بعد میگه که حرفای خیلی قلم به سلمبه از مسائل دینی میزنه، خیلی خودش رو موجه و متدین جلوه میده و مذهبی جلوه میده، شاید اعتقادی به این مسائل نداشته باشه. بارها شده که ما مثلا این مشکل داشتیم بیشتر از ناحیه خانم ها، که مثلا خانمی اون میدونسته که همسرش فرد تمام خصوصیات ویژه مذهبی داره یا خصوصیات خاصی داره که از چیزهای خوشش نمیاد، بیان نکرده اونجا، بعد که رفتن دیگه کار عقد رو تمام کردن یا مثلا عروسی تمام کردن، بعد گفته که یا مثلا در دوره عقد مثلا من موسیقی گوش میکنم، میخوای بخوای نمیخوای نخون، یا مثلا فرض بفرمایید من نماز نمیخونم، من مثلا میخوام فرض بفرمایید با مانتو بیرون باشم، چادر نمیپوشم، دردسر زیاد درست کردن. بعضی از آقایون هم همینطور متقابل بوده که چیزهایی رو پنهان کردن و خودشون خیلی معصوم و خیلی خوب جلوه دادن، بعد معلوم شده که مثلا سابقه جرم داشته، سوء سابقه داشته، چند بار دستگیری داشته، فرض بفرمایید روابط نامشروع داشته و چیزهای دیگه که مثلا بعدن بیان کرده. خواهی یه دختر بدونه مثلا این کسی الان اومده به خواسته واریش، قبلا فرض بفرمایید سوء سابقه داشته، قبلا مشروب خور بوده، قبلا روابط نامشروع داشته با زنها و دخترهای دیگه، خب به هر حال تجدید نظر میکنه در انتخابش، یا لاغر با فکر باستری جلو میره. به هر حال سلام علیکم، نباید هیچ نوع جاذبه رو ایجاد کرد و واقعا اونی که هستیم بیان بکنیم، چون از کردم صفات و خصوصیات افراد مخفی نمیمونه و بعدا خب این حمله بر بی صداقتی و رو راست نبودن میشه. و نکته بعد این هستش که در ادامه همین مسئله که نباید جاذبه های کاذب ایجاد کرد، این هستش که ما دقیقا طوری خودمون رو معرفی کنیم که هستیم و طرف ما رو برای خودمون بخواد، نه برای امور اعتباری. این خیلی مهم هست که طرفین همدیگر رو طوری ارزیابی کنن که متوجه بشن که این کسی که آمده به خواستگاری یا این دختری که قبول خواستگاری کرده و قبول کرده که با این آقا ازدواج کنه به چه خاطر قبول کرده. این نکته من چند بار دارم عرض میکنم خدمتتون که آیا دختر رو به خاطر خودش میخواد، از اون جهتی خودش هست، شخصیت خودش، خصوصیات خودش، یا اینکه نه امور اعتباری هست، مثلا ثروت پدر دختر هستش، موقعیت اجتماعی پدر دختر هست، مقامش هستش، یا موقعیت اجتماعی برادرای دختر هستن، یا صرفا زیبایی دختر مثلا باعث شده که این جلو بیاد و کور شده و چیزای دیگر در نظر نمیگیره، یا مثلا تحصیلات اینها، یا خیلی مهم هستش یه طوری باشه که شما رو برای خودتون بخوان، نه برای هیچ چیز خارج از وجود شما، خالص شما رو برای خودتون دوست داشته باشن و به خاطر همین آمده باشن جلو. این خیلی مهم است و تا حد زیادی میشه این مسئله رو در صحبت‌هایی که طرفین با هم می‌کنن پیاده کرد و اجرا کرد. نکته دیگه در مورد خواستگاری مسئله دیدن همدیگه هستش. خب معمولا آقایون خب راحت در معرض دید هستن، خانم‌ها میتونن راحت بهشون نگاه کنند و ارزیابیشون کنند، اما خانم‌ها اینجور نیستن. در این مسئله استثناءً در مسئله خواستگاری و دیدن اجازه داده شده که دختر به صلاح به طور کامل کشف حجاب بکنه و که مرد بتونه او رو ببینه. دیدن مثلا حتی موهای دختر هم در این مورد اشکالی نداره، در موردی که به صلاح یک خواستگار صادقی هستش که واقعا برای خواستگاری آمده. و بعضی از فقها حتی دیدن بدن رو هم با یک شرایطی اجازه دادن که انجام بشه و حدیث هایی هم در این زمینه داریم که ائمه گفتن که به اصطلاح رو این قضیه دقت بشه. خب آقای ممکن است تا حالا ما زیاد داشتیم از این مشکلات، چون آقای مثلا درست دقت نکردن یا خانم مثلا خوب حیا کاذب داشته، نباید تو این قضیه حیا باشه و باید هم به نفع دختر هست هم به نفع پسر. به نفع دختر هستش از این جهت که شخص اگر دید و نپسندید همونجا معلوم میشه که خب نپسندیده، ولی چه بسا بره جلو و درست نبینه و ظاهرا اعلام موافقت بکنه، بعدن تو برخوردهای بعدی مثلا بگی من درست ندیدم. من بارها خودم تو این چند سال با این مشکل روبرو بودم که مثلا آقایون اومدن گفتن که تو دوران عقد یا بعد از این می‌خوایم به هم بزنیم. چرا؟ میگه من دختر درست ندیده بودم. درست ندیده بودم یه مقدار خب کوتاهی خود آقایون هستش که باید می‌خواستن که خانم مثلا یه مقدار راحت‌تر برخورد بکنه و یه مقدار مربوط به خود دختر خانم‌ها هستش. اینا دختر خانم‌ها هم ضرر می‌کنن. چون اگه آقایون درست نبینن ممکن است بعدا نپسندن و بعد این رو خب مشکل میشه. یعنی مرد اگه از اول زنی قرار شده نپسنده زنش رو در طول زندگی اگر زندگی ادامه پیدا بکنه این مشکل ساز هستش و اگر هم قبلش بشه خب میبینید که یه مرحله جلو رفته کار، بعد مثلا پسر جا زده میگه من خوشم نمیاد مشکل میشه. لذا از اول به صلاح طرفین همدیگه ببینن. یا مثلا یه موردی داشتیم که یکی از این آقایون بچه فاضل خوبی هم بود، آمده بود با خانومش در دوران عقد مشکل داشتن. بعد من با دختر صحبت میکردم میگفتم که شما چرا به هم زدید؟ میگه من از قیافه این آقا خوشم نمیاد و از طرز لباس پوشیدنش خوشم نمیاد، خیلی به صلاح نامرتب است، این چنین است. گفتم که اینها رو خب خیلی زودتر میشد بفهمی و توجه بکنی. شما قیافه ایشون، میگه خب من اونجا درست نگاه نکردم، روم نشد درست نگاه بکنم، ایشون اومده خواسته بره. باز میگه که این مسئله ساز میشه برای بعد عقد کردن و بعد حالا مثلا تو رو دروایستی بودند و اینها هی کشیده شده ساکت بودن، چیزی نگفتن، شده دوران عقد. بعد خب برخورد بوده، بیرون رفتن با هم دیگه یواش یواش حسابی دلشون زده شده. یعنی دیدن نمیشه اینو با تعارف بردار خواسته برخورد کرد، با تعارف اومد جلو. دیگه گفتن هرچی بادا باد، مثلا به خونه گفتن که من دوست ندارم فلان. خب این هم برای پسر شکننده از خوب نیستش، هم که خب برای خود دختر مشکل ساز هستش. اگر مثلا فرض بفرمایید پسر نخواد طلاق بده، خب دیگه عقد کرده این مشکل هستش. پسر من نمیخوام طلاق بدم، همسرمو دوست دارم، علاقه دارم بهش، نمیخوام طلاق بدم. دخترم میگه من اصلا خوشم نمیاد از قیافه این، از ظاهر این، میخوام طلاق بگیرم. حالا طلاقم به دست مرد هستش، دخترم هیچ بهانه قانونی و شرع پسندی نداره در محکمه ارائه بده که به این دلیل من میخوام طلاق بگیرم. اون موقع میبینی که دختر خودش چقدر اذیت میشه، مجبور مهر رو ببخشه، بعد دیگه حالا اسم یه نفر تو شناسنامش اومده برای ازدواج بعدیش ممکن است این مسئله بشه و و و تا آخر. چرا؟ چون از اول این بی‌دقتی رو داشته. این به ضرر خانم ها میشه تو این جهت که خود خانم ها دقت بکنن، اونی که میخوان خوب اصلا ببینن و تو این جهت حیا اصلا نکنن. یک عمر زندگی هستش، بعد مواظب باشن که به اصطلاح یه مقدار شعار ندن، احساساتی برخورد نکنن و مثلا میگن که قیافه اصلا برای ما اهمیت نداره، اخلاق و دینش مهم هستش و اینها. الان که کلهشون داغ هست میگن، بعد که یواش یواش میرن توی زندگی یا یه چند ماهی از دوران عقد میذاره، خب بالاخره میخواد یه ارزاهایی بشه، یه نیازهایی داره، میبینه که دیگه نمیتونه بیاد، دیگه اون داغی خلاص باد کلم خالی شده و اون داغی هم گرایش به سردی پیدا کرده، حالا براش مسئله مهم میشه اینجا. لذا خوب و معقول باید برخورد بشه با این قضیه. اینو بارها دارم تذکر میدم، جلسه قبلم باز من تذکر دادم این رو. پس خانم ها هم به نفع خودشون هست که خوب آقایون رو نگاه بکنن، هم که اجازه بدن که آقایون خوب اونها رو ببینن، کامل ببینن که بعد مشکلی پیش نیاد. خب این هم از مسئله مرحله اول خواستگاری. خب بعد از اینکه به صلاح حرفاشون رو زدن، پیاماشون رو گفتن، همدیگر رو دیدن، خب حالا جواب میدن که چطور هستش. برای خانم ها اونهایی که دفعه اولشون هست با پسری برخورد دارن، یعنی پسر بدونه که تا به حال دیده دفعه اول وارد خانه دختر شده و به اسم خواستگاری آمده، اینو باید این احتمال وجود داره. خب پسر بعد از که آمد دید نپسنده یا خانواده نپسنده، این رو ما معمولا به آقایون یا به خانواده های پسرها توصیه میکنیم که اگر بشه قبل از اینکه رسما به خواستگاری برن دیدنشون رو انجام بدن و بپسندن بهتر هستش. تا بعد این مشکل پیش نداره. خب به هر حال الان با این مسئله روبرو هستین، خیلی جا هستش که هیچ امکانه دیدن قبلی وجود نداره، بعد مثلا خب پسر به خواستگاری میاد ممکن است نپسندید. این رو به هر حال خانواده ها باید خودشون رو از جد آماده بکنن، ممکن است خب پسند نشه. خب بعد میان قرار میذارن در مورد بقیه مسائل. بعد از اینکه خانواده ها به توافق تو این قضیه رسیدن، میرن سر وقت بقیه مسائل. صحبت از شیربها و مهریه و از کنم مراسم عقد و عروسی و زمانش و اینجور مسائل پیش میاد. در مورد شیربها که میدونید مطلقا حرام هست شیربها، و در بعضی از خانواده‌ها که رس هست این مسئله که مبلغی رو از داماد به عنوان شیربها میگیرن غیر از مهریه، این حرام هستش و جایز نیست شرعاً گرفته بشه. در مورد مهریه البته خب ممکن است بعضی از خانواده‌ها توافق کنن، نه به عنوان شیربها بلکه توافق کنن با خانواده پسر یا با خود پسر شرک کنن که ما فرض بفرمایید اینقدر از جهیزیه برای دختر رو تهیه کردیم، اینقدرش رو میتونیم تهیه کنیم، اینقدرش رو نمیتونیم تهیه کنیم، اینقدرش رو شما بگذارید مثلا. حالا به اونها میپذیرن یا نمیپذیرن. بعضی از خانواده ها پسرها میگن یا خانواده پسر یا خود پسر میگن ما چیزی نداریم یا نمیدیم یا اصلا نمیخوایم بدیم، اگر چیزی زندگی ما کمی کس داشته باشه خودمون جبران میکنیم، ما همینی که هست قبول داریم. بعضی ها قبول نمی کنن که اصلا جبران کنند و قبول هم نمی کنن چیزی بخرن، نمیده دسته هستن. بعضی ها قبول میکنن خب میخرن رو و به خانواده دختر میدن که به عنوان جهیزیه بیاد، یعنی که مثلا میخرن فرض بفهم تعمیم میکنن اینجا. ولی اصل بحث رو خود مهریه هستش. در مورد مهریه حالا یه بحثی داریم که من الان مطرحش نمی کنم، به این گمان بودم که این بحث مهریه اینجا بیان شده، بذارم که با مطالعه دقیق تر اینها رو بگم براتون بهتر هستش، که این بحث مهریه بمونه برای جلسه بعد، من کامل تر این بحث رو براتون بکنم. تا اونجایی که به خود دختر و پسر مربوط هستش در بیان شروط عقد و عروسی، باید این نکته رعایت بشه که تا میتونن خودشون طوری کنار بیان با هم توافق کنن. آخه بعضی از خانواده ها هستن که نظر دختر مهم هست، کارسازم هست، نظر پسر مهم هست، کارساز هست، نظر هر جفتشون با هم همینطور کارساز هستش. دختر و پسر باید از نفوذ خودشون و مقداری که نفوذ دارن استفاده کنند و ببرن اینجور مسائل رو به سمت سادگی و هی حذف شرایط تا مشکلات زودتر برداشته بشه و پیوند زودتر انجام بشه. سخت نگیرن، خیلی ما شاهد این هست قضیه هستیم، مثلا از همه طرف این مناسبت دارن، دختر پسر شناخته میخواد، پسر هم دختر شناخته میخواد، بعضی وقتا حتی علاقه هم ایجاد شده، یعنی فقط صرفا خواستن نیست، مثلا اگه هم دیگر بخوان و قبول کنن، بلکه یه علاقه متقابل یا حتی یک علاقه شدید ایجاد شده. بعد میبه سر مهریه مسئله اختلاف زیادی با هم دارن، یه اختلاف های فاحشی پیدا میشه، یا حتی بعضی وقتا لزج میکنن، یعنی گاهی وقتا شده طرفین غرورشون اجازه نمیده که مثلا حالا از موضع خودشون یه مقدار عقب نشینی بکنن، یا خانواده دختر مثلا عقب نشینی کنن یا خانواده پسر عقب نشینی بکنن، غرورشون اجازه نمیده و مسئله به هم میخوره سر یه لجبازی فقط. حالا یا لجبازی خود دختر هست یا لجبازی خود پسر هست، یا عرض کنم خدمتتون که خانواده هاشون به حال این قضیه به هم میخوره. ادامه بحث رو تو این زمینه من میذارم برای یه جلسه بعد که به طور مفصل این قسمت رو بیان بکنیم. من امروز گمانم این بود که فقط باید بحث خواستگاری تو همین مقدار انجام بدم که گفتن که باید بیشتر باشه. پس بحث جهیزی و مهریه و تحقیق بمونه برای جلسه بعد. من این جلسه رو سوالات رو جواب بدم. این در ورقه ای که این خواهرمون نوشتن فرمودن که حداقل و حد اکثر دوران عقد چه میزان باشد و دوران نامزدی چه میزان. اینو یه توضیحی ما قبلا دادیم در این مورد، حالا من یه مرتبه دیگه عرض میکنم. در مورد دوران نامزدی گفتیم که ما نامزدی در اسلام به معنای این که خب دختر و پسر یه مدتی روابط داشته باشن به صورت نامحرم و مثلا فقط یه شیرینی خورده باشن، یه مثلا حلقه‌ای به دست شده باشه و نشان اینها مقبول نیست، مگر اینکه فاصله‌ای که دختر و پسر و خانواده‌ها نیاز دارن تا مقدمات عقد رو فراهم بکنن. ولی بهتر هستش که اگر قرار اینطور باشه، یعنی تا زمان میطلبه تا زمان دوران عقد رسمی، دختر و پسر به صورت موقت با هم محرم بشن و به صورت نامحرم رابطهشون ادامه پیدا نکنه. از نظر روحی و معنوی خب این مضر هستش. این هم بسته به این هستش که دختر و پسر نمیشه یه فرمول کلی داد و یه زمان کلی رو مشخص کرد به اینجور چقدر مناسب هستش. مقداری که دختر و پسر آماده بشن برای عقد رسمی. خب حالا دوران عقد دورانی هستش که خب دیگه میتونن خودشون اگر کارهایی دارن که مثلا پسر یه چند ماهی از سربازیش مونده، دختر یه چند ماهی از تحصیلاتش مونده، یه کاری دارن، یا مثلا خونه دارن میسازن تا آماده بشه، مثلا یه کارهایی از این قبیل، خب انجام بدن. بهتر است این رو در زمان دوران عقد دائم این دوران گذرونده بشه، نه در زمان نامزدی. نامزدی بیشتر اگر به معنای به اصطلاح ارتباط بدون محرمیت بخوایم بگیریم، که عرض میکنم صحیح نیست و بهتر است با یک محرمیت موقت به اصطلاح متبرک بشه، این فقط همین مقدار طول بکشه که دختر و پسر نیاز دارن خودشون رو آماده بکنن از جهت اقتصادی یا از جهت روحی آماده کنن برای عقد دائم. اما در مورد عقد دائم، در مورد عقد دائم هم فوایدش رو عرض کردیم، مضراتش رو عرض کردیم و بیشتر فایده داشت و مضرات با توجه به مطلبی گفته شد. بله بیشتر فایده داشت و بهتر از یه دوران رو به عنوان دوران عقد دختر و پسر بگذرونن. حالا این هم بسته به توان خانواده ها داره. بعضی از خانواده ها هم توی درس قبل توضیح دادم قبول میکنن یه مدتی رو، بعضی وقتا قبول نمیکنن، بعضی از پسرها آمادگی دارن، بعضی آمادگی ندارن، ولی یک دورانی حدود مثلا 3 تا 6 ماه خوب هستش، توصیه میشه که این دوران عقد باشه، به شرطی که بتونن دختر و پسر و خانواده ها با آفاتش مبارزه کنن و پیش نده. ولی اگر قرار به سمت اون آفت ها بره، هر چیز دوتا از عروسی بکنن بهتر هستش. وقتی میگیم 3 تا 6 ماه، نه اینکه دختر و پسر 3 تا 6 ماه مثلا دوران عقد داشته باشن بدون اینکه اون مطالبی که عرض کردیم در درسی گذشته در مورد عقد انجام بدن، بلکه وقتی میگیم 3 تا 6 ماه فاصله باشه، باید این 3 تا 6 ماه رو با برنامه‌های مفید و سازنده پر بکنن، نه که 3 تا 6 ماه همینجوری صرفا محرم باشند و کاری نداشته باشند، بلکه این یه آمادگی میخواد، مطالعات میخواد، آمادگی میخواد، آمادگی معنوی میخواد، آمادگی علمی میخواد، آمادگی بهداشتی میخواد، اینها رو خودشون آماده کنن برای شروع یه زندگی. از این جهت خوب هستش. سوال شده که دختر و پسر که قصد ازدواج دارن حداکثر چند جلسه جایز است که با هم صحبت کنن؟ عرض کنم خدمتتون که مقداری که نیاز دارن، ممکن است خودشون صلاح بدونن مثلا 2 جلسه 3 جلسه، مقداری که نیاز دارن. حتی خب حرافی و نمیدونم خیال بافی و نمیدونم چیزهای دیگه نباشه، واقعا بیان و اصول زندگی باشه، اون چیزی که نیاز هستش. فکر کنم در یه جلسه مثلا شاید طولانی هم بشه اینو، در یک جلسه ولی جلسه طولانی بشه اینو تمامش کرد، یا مثلا در یه 2 تا جلسه 3 جلسه بشه. اون مقداری که نیاز هست با اجازه خانواده ها بهتر از این مسئله بشه. برخورد و رفت آمد های طرفین مثل خرید عقد و غیره در صورتی که صیغه جاری نشده باشد چه حکمی دارد؟ آیا جایز است؟ اگر مستلزم حرام نباشه نه اشکالی نداره، مستلزم حرام نباشه، مثلا فرض بفرمایید ارتباط بدنی نباشه یا به حال برای دلشون مضر نباشه عیبی نداره. حالا یه مقداری مثلا فرض بفرمایید میگن که خب حالا فرض بفرمایید قرار است هفته یه عقد دائم بخونن، دیگه حالا این یه هفته هم نمیارزه حالا مثلا یه صیغه هم خونده بشه. بعضی از خانواده اینطوری هنوز با این مسئله زیاد انس ندارن، نمیپذیرن. حالا تو این هفته باید عفت رو از هر دو طرف رعایت بکنن. بین پسر و دختری که سوال سوم، بین پسر و دختری که قصد ازدواج ندارند آیا میشود صیغه خواهر و برادری بین آنها جاری شود؟ از کنم در مورد صیغه محرمیت یا حالا به قول ایشون صیغه خواهر و برادری در اسلام یه توضیح بدم. ما اصلا چیزی به اسم صیغه خواهر و برادری نداریم تو اسلام. هیچ نامحرمی نمیتونن به عنوان اینکه خواهر و برادر بشن با هم محرم بشن، اصلا همچین چیزی وجود نداره. اگر هم بشه حرام هستش، نباید بشه این مسئله. بلکه صیغه دو تا خواهر رو داریم که دو تا دختر با هم مثلا خواهر میشن، عقد میخونن که بین هم دیگه، یا دو تا برادر مثلا دو تا آقا مثلا با هم دیگه صیغه اخوت میخونن که اونم صیغه خاصی داره که مثلا دستاشون دست هم دیگه بذارن، مثلا دو تا مرد دعا رو بخونن، آخری تو کف الله صافی تو کف الله، اون دعای مخصوصشون که به صلا بیشتر جنبه معنوی داره که من جمیع حقوق برادری رو از تو ساقط میکنم، یا مثلا جمیع حقوق خواهر رو به جز زیارت، یعنی همدیگه رو ملاقات بکنیم، بین ما فاصله نباشه زیاد، به زیارت همدیگه بریم، دعا که واجب میشه که همدیگه رو دعا بکنم، و شفاعت که در قیامت هست که اگر هر کدومشون انشالله بهش رفتن اون دیگه رو شفاعت بکنه. این به اصطلاح محتوای عقد هستش که بسته میشه، دو نفر خواهر میشن یا دو نفر برادر میشن. اما خواهر برادری هم چیزی اصلا ما به عنوان که صیغه خونده بشه دو نفر به هم محرم بشن همچین چیزی نداریم. اما اینکه محرم بخوام بشن، احتیاج دوست داشته باشن محرم بشن با هم دیگه، دوست داشته باشن با هم دیگه حرف بزنن، آشنا بشن با هم دیگه، شناخت پیدا کنن رو هم دیگه، عرض کنم خدمتتون که یه ارتباط کاری دارن، تو این ارتباط کاری بهتر هستش که مثلا با هم دیگه محرم باشن تا نامحرم. فرض بفرمایید دوست دارن اصلا که مثلا حالا ما که این ارتباط کاری رو داریم بهتر است به جای نامحرم بودن محرم باشیم. اینو میشه اگه خودشون صلاح بدونن، مثلا دختر و پسری که مثلا با هم محرم بشن این میشه، ولی به یک شرط، به شرط که دختر به صلاح باکره نباشه. اگر دختر باکره باشه یعنی ازدواج تا به حال نکرده باشه، اجازه شما جلسه قبل توضیح دادم این رو از روی رساله هم خوندم براتون، اجازهش موقوف به اجازه پدر هست انجامش، یعنی پدر باید اجازه بده که دختر با یه آقایی که مثلا صلاح میدونه محرم بشن یه مدتی، برای مثلا حالا هر چیزی دیگه، برای هر هدفی محرم بشن، مثلا میخوام با هم دوست باشن، میخوام با هم مثلا فرض بفرمایید از کنم خدمتون که راحت تو به اصطلاح محیط کاری با هم باشن، یا اینکه اصلا میخوام با هم محرم بشن یه مدتی از هم دیگه لذت ببرن، فرض بفرمایید آرامش روح پیدا کنن دیگه، یا چیزی دیگه، هر چیز. این باید حتما اجازه پدر در مورد باکره شرط هستش. در مورد بیوه ها یا کسایی که پدر ندارن یا پدر بزرگ، پدر بزرگ یعنی پدر پدرها نه پدر مادر، پدر بزرگ ندارن اشکالی نداره. اگر کسی پدر نداره یا پدر پدر نداره یا اینکه به صورت یک مرتبه ازدواج کرده باشه، منظورم این هستش که به صورت دیگه باکره نباشه، نه اینکه عقد کرده باشه. تو اگه عقد کرده باشه بدون اینکه به صلاح آمیزشی صورت گرفته باشه، باز دختر در صورت طلاق دختر محسوب میشه. این باید حتما اجازه باشه. هیچ کدوم از مراجع جز یکی از مراجع که من فتواش رو دیدم، مثل که حضرت آیت الله، فکر میکنم آیت الله کلپایگانی بود رحمت الله علیه که ایشون هم به رحمت خدا پیوستن، بقیه مراجع اجازه ندادن توی این زمینه. امام هم یه زمان احتیاط کرده بود بعد فتوا داد، احتیاط کرده بود که به احتیاط این هستش که نشه، بعد فتوا داد که اصلا نمیشه، یعنی باید حتما پدر در مورد دختر باکره اذن بده. اینا به خاطر خطراتی هستش که خود دختر رو تهدید میکنه و به نفعشون هم هستش که این نشه. یعنی اگر قرار باشه اجازه پدر رو ساقط بکنیم، بیشترین کسی که این وسط آسیب میبینه خود دختر خانم ها هستند. خب دعا دختر عقد کرده که در خانه پدر به سر میبرد میتواند بدون اجازه همسرش با پدر و مادر به جایی برود. این هم یه موزلی هستش که بعد پسر میگه که تو از نظر شرعی همسر من هستی، بدون اجازه من جایی نمیتونی بری. دختر از این ور میگه من خونه پدرم هستم، خونه تو نیستم که بخوام به از اجازه فرد بفهمم از تو اجازه بگیرم. قبلا هم توضیح دادم که معمولا دختر و پسر معمولا یه توافقایی با هم دیگه میکنن که تو این جهات راحت باشن. یعنی پسر باید این شعور رو درک رو داشته باشه که دختر فعلا با اینکه عقد کرده و قانونا و شرعا همسر او هستش، اما فعلا منزل پدرش هستش و ولایت پدر تا حدودی کارگر هستش پسر او. او هم نمیتونه مثلا بیاد به خاطر این آقا رابطه مثلا 18 ساله 20 ساله با پدر مادرش رو کارت بذاره ببره که خب مثلا حالا ازدواج کرده. چرا؟ اگه بعد از که رفت خانه مثلا شوهرش، اون بحث دیگه است که ولایت شوهر تام هستش و کسی دیگه جز شوهر ولایت نداره روی دختر. ولی این باید حل بشه این قضیه. اصلا سوال من این هستش که نباید دختر، بحث من این است دختر پسر نباید با کسی ازدواج کنن که از درک یه همچین چیزی عاجز هستش، نتونه درک کنه این مسئله. این یه مسئله است که به شعور و درک احتیاج داره. خب بله، دختر الان خونه پدرش زندگی میکنه و اگه قرار باشه پدرش مثلا جایی بره بگه من باید برم از همسرم اجازه بگیرم برم، میشه مشکلات درست میشه. بیشتر توصیه میشه، برای همین ما از اول این همه استادم رو اینکه به ملاکای انتخاب همسر توجه بشه و به خود شخص خیلی نگاه بشه، فکر بشه در موردش، مطالعه و تحقیق بشه که این مشکلات اینجوری پیش نیاد. ولی خب بهتر است بگه دیگه، این دختر باید بهتر است چون در دوران عقد هم اگر میخواد بیرون بره مسافرتی بره جایی بره از همسرش اجازه بگیره در دوران عقد. آیا بدون اطلاع پدر و مادر میتوان با پسری که قصد ازدواج دارد در جلساتی صحبت کرد؟ عرض کنم خدمتون که واقعا نمیشه. این سوال خیلی مهمی هم هست و نمیشه براش یک فرمول کلی جواب کلی داد. اگر بگیم که فرض بفرمایید میشه، خب بدون اجازه پدر و مادر هستش و برای هر دختری جایز نیست. دخترای زیادی بودن که توی همین صحبت ها با مشکلات زیادی روبرو شدن. یکیش این هستش که صحبت کردن، بعد خب علاقه بینشون ایجاد شده، بعد خب یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، بعد اصلا دیدی که اصلا بحث یواش یواش قبح ندونستن و پدر و مادر، هر باری که علاقه زیاد میشه یه بار از یه درجه از قبح جهالت والدین و قبح اجتماعی این قضیه میده، چون علاقه توجیه میکنه، میگه خب من مثلا الان دارم تنگ شده یه بار زنگ بزنم مثلا یه صحبتی کنیم، یه قرار بزنم بریم همدیگه ببینیم هم یه صحبتی بکنیم، مشکل میشه اینجوری و دخترها آسیب زیاد میبینن توی این قضیه، چون پدر و مادر و برادر و کسی دیگه ای نیست که از نظر عقلی او رو در شناخت پسر کمک بکنن و خودش هستش، خودش هم که عاطفی و زود گرفتار به صلا حرفا و شعارها ممکن است بشه، گرفتار بشه براش. اگر هم بگیم نمیشه، بعضی وقتا هستش که واقعا قصد صادقانه هست، دو طرف کاملا با تقوا و پاک هستن و اگر یه صحبتی مثلا با هم بکنن، یه مقدماتی که شاید نشه بعدن توی جلسه خواستگاری بیان کرد یا به حال جو خانوادگی طرف این اجازه نده و این دو نفر هم با هم مناسب باشن، اگر بگیم نمیشه، عرض کنم خدمتون که جلوی ازدواج موفق اینها رو ما بستیم. یه فرمول کلی نمیشه در این مورد ارائه داد. بهتر هستش که اگر هم قرار است بدون اجازه پدر مادر این قضیه صورت بگیره، یکی از کسایی که پدر مادر اونها رو قبول دارن انسان تحت نظارت اونها این کار رو بکنه و یه جلسه صحبتی بکنن با هم دیگه که محیط پاک باشه، امنیت خلاصه برای به خصوص دختر باشه، جایی مثلا خلوتی که ورود و خروج بهش ممنوع هست یا ممکن نیست اصلا صورت نگیره. فرض بفرمایید که مثلا برن خونه پسر بخوام صحبت بکنن، جایی که اصلا مشکل هستش. از خانه یا یه جایی مثلا در بسته باشه، باز این هم مشکل هستش. با نظارت خاله ای، عموی، عمه ای، دایی که بعدم میتونن با والدین صحبت کنن، والدین به اونها اعتماد دارن، مثلا بگن تحت نظارت اونها این صحبت رو بکنن که خونه یکی از این اقوام نزدیک، اقوام خودشون مثلا برن که فرض بفرمایید این مشکل پیش نیاد. برای پسر مسئله نیست حالا بدون اجازه پدر مادرش با یه دختری صحبت بکنه، ولی برای دختر مشکل هستش، مشکل ساز هستش این قضیه. اگر ناراضی باشن مسئله ساز هستش. ما نمیتونیم حرمت شرعی بذاریم بگیم حرام هست که دختر مثلا در بدون اطلاع پدر مادرش در مورد ازدواج سالم با یک پسر سالم صحبت بکنه، نمیتونیم بگیم حرام هست، اما قبولش مشکل هستش. باید سعی بشه که به احتیاط نزدیکتر باشه این مسئله. در سوال بعدی این هستش که آیا این که شما گفتید که میتونن بدون محرمیت در مراسم خواستگاری پسر رو دختر همدیگر رو ببینن، همون بار اول میشه این کارو کرد، یا اینکه نه اول باید اطمینان حاصل کنن که همدیگر رو میخوان و قصد ازدواج دارن بعد این کارو بکنن؟ از کام خدمتتون که قصد ازدواج یکیش با دیدن حاصل میشه، یعنی که خب تصمیم افراد رو قیافه همدیگر هم تصمیم میگیرن، لذا نمیشه بدون اینکه این مرحله انجام بشه بگیم که خب حالا 100% میخواد. اگه خب 100% دیگه اصلا نیازی به دیدنم نیست دیگه، چون شما میگید 100% میخواد. این مرحله باید اول انجام بشه، یعنی همون در مجلس اول یکی از شاید بشه که هم دیگر راحت ببینن، هیچ مشکلی هم نیستش. البته این بسته به خواست پسر هستش، ممکن هستش که مثلا پسر فرض بفرمایید با دیدن همون چهره دختر در همون قالب روسری مثلا کافی باشه براش، بعض وقتا میبینید خب کافی نیستش که این رو باید حتما اون مقداری که به حال برای شناسایی نیاز داره همکاری بشه باشون. با توجه به آماری که فرمودید برای دختر و پسرها در چه سنی بهتر است که دیگر برای ازدواج اقدام نکنند؟ منظور از سوال رو نفهمیدم، منظورش این است که این امید بشن ازدواج نکنن؟ نمیدونم سوال کی بوده کرده اینو. اگر حالا خب ما با همین برداشت خودمون رو میگیم، اگر غلط بود تو جلسه بعد توضیح بدید یا بنویسید. عرض کنم خدمتتون که بحثی نیستش که اگر از یه سنی گذشت دیگه نمیتونن ازدواج کنن، ازدواج همیشه هستش، همیشه هستش. شما امیرالمومنین علیه السلام بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها تو فاصله خیلی کمی ازدواج کرد. حضرت زهرا به عنوان یک زن معصوم که علمش از ناحیه خدا هست اینطور میگه که من میدونم مرد احتیاج به همسر داره، و بعضی خب مثلا خرافاتی هستن، احساساتی هستن، خودخواه هستن، مثلا حلال نمیکنه اگه بعد من با کسی ازدواج کنه، یعنی ما این مردم تا حالا باید مثلا هیچ ازدواج نکنه، طرفین به هم دیگه میگن مثلا عهد میگه، عهدای غلط دیگه، شرطای غلط. مثلا مرد میگه که من اگر فرض بفرمایید مردم شما حق نداری با کسی ازدواج کنی، این بده. یا بعضی از زنان میگن که ما اصلا حرمت نگه میداریم بعد به همون ازدواج نمیکنیم. این همش بی خود هستش، فکرهای باطلی هستش. ازدواج یه امر درونی هست، یک امر نفسانی هست که انسان از که با توجه به بحثی که در مورد فواید ازدواج و آثار ازدواج گفتم، یه چیزی که در درون انسان نیازی هستش که در مسائل روحی چه در غیر از این جهات ایجاد میشه، و انسان هر وقت احتیاج بده کرد که احتیاج به همسر داره، احساس کرد که احتیاج به همسر داره، باید ازدواج بکنه. و این سن در مورد مسئله مطلوب هستش، یعنی حد مطلوبش این هستش، نه اینکه اگر از این مرحله گذشت کسی نتونه ازدواج بکنه یا مثلا بهتر اقدام نکنه، اصلا اینطور نیستش. تو هر شرایط انسان ازدواج بکنه خوب هستش، چه مرد چه زن، شرایط سنی خاصی هم نداره. متأسفانه تو جامعه ما باز دارن برخورد بد میکنن با این قضیه. مثلا اگه فرض بفرمایید یه نفر سنش زیاد باشه بخواد ازدواج کنه بد میدونن. یه خانم مثلا فرض بفرمایید ازدواج کرده، حالا مثلا شده 45 سالش، 50 سالش، میخواد ازدواج کنه، میگم خجالت بکش، تو دیگه مثلا موهات سفید شده، تو بچه‌ها بزرگ شدن، تو دیگه نمیدونم چنین، یه پا لب گوره و خلاصه از این حرفا. این حرفا نیست. ازدواج به قدری فایده داره، یعنی آرامش حاصل از ازدواج به قدری برای معنویت انسان، سلامت انسان مفید هست که معصومین علیه السلام فرمودن حتی اگر شده یک شب، یک شب، یک کسی مثلا بگه من میدونم سرطان دارم میخوام بمیرم، میدونم تا 6 ماه دیگه مرده میمیرم، اگر یک کسی باشه واقعا انسان ازدواج بکنه باشه تو همین 6 ماه هم آرامش پیدا بکنه، بگه به طرفم که من 6 ماه دیگه مردم، یه همسر 6 ماهه میخوام، فرق نمیکنه حالا مرد بزن یا زن به من، همینش هم میارزه. یعنی آرامشی که از این حاصل میشه برای روح انسان اونقدر ارزش داره که میارزه همچین کاری کرد. سن خاصی ازدواج، اون بحثایی که راجع به سن کردیم ما بحث حد مطلوبش هستش، اما نه اینکه واقعا بعد از این گذشت کسی ازدواج نکنه. تا پیری هم هر وقت شد انسان احتیاج به همسر پیدا کرد باید ازدواج بکنه. و این سیره معصومین ما علیه مستم، خود پیغمبر و سایر معصومین که تو سن بالا هم گاهی وقت ازدواج میکردن، یا نه فقط مرداشون، شما زنهاشون شاید مطالعه نکرده باشید، زنهای صدر اسلام و زنهای به صلاح دخترها یا زنهایی که از ائمه ما موندن یا به صلاح فامیلهای اینها، نزدیکان اینها امامزاده ما، تو خانمهاشون یه موقعی میدید گاهی وقتا تا 3 تا 4 تا شوهر میکردن، تو سن بالا هم ازدواج میکردن. و این رشد و آگاهی اونها رو میرسونه. یه سوال کردن در مورد دختر و پسرهایی که نامزد کردن یه قسمتی از مراسم رو انجام دادن بعد به هم خورده، که برای دفعه بعد بهتر است چیکار کنن. آفت شناسی خیلی مهم است، خوب آفت شناسی کنن ببینن که چرا به هم خورد، دفعه بعد هوشیارانه عمل بکنن. بعد هم اگر کارشناسی که مورد اعتماد باشه در دسترسشون هست با اونها هم تو این زمینه مشورت کنن که برای دفعه بعد چگونه عمل بکنن. در مورد دختر یا پسری که ازدواج نکرده میخوام با مرد یا زنی که بچه دارن یا ندارن ازدواج کنن. اصلا خدمتتون در واقع با این سوالی که ایشون طرح کردن منظور شد ازدواج با بیوه باشه، یعنی یه پسری که ازدواج بخواد بکنه با خانومی که بچه داره، ازدواج کرده قبلا بچه داره یا بچه هم نداره، ازدواج کرده یه مرتبه طلاق گرفته، ازدواج کرده شوهرش مرده، یا به حال ازدواج کرده. در مورد خانوم ها بخوام این نکته رو عرض بکنم، چون در مورد آقایون که خب به خود آقایون مربوط هستش و اگر سوال کرده ما این رو جواب خواهیم داد. در مورد خانم ها که اگر بخوان به صدا با مردی که بچه داره ازدواج بکنن، اون که مثلا همسر نداشته باشه، اینجا اشاره نکرد که آیا همسر داشته باشه یا همسر نداشته باشه، اگر بخوان اینجوری ازدواج بکنن با مردی که بچه داره، حالا هر صورتشو من عرض کنم، اولا خب حالا توصیه نمیشه، یه موقعی هستش که انسان مجبور هستش با یه همچین مردی ازدواج کنه، یا مثلا احتمالی که مثلا خواستگاری بهتر از این باشه براش پیدا نیست، یعنی احتمال نمیده خودش هم که مثلا خواستگاری بهتر از این باشه. این باید ارزیابی کنه که اگه بخواد با این بچه زندگی بکنه، بخواد این بچه بخواد تو زندگیش باشه دیگه، فرض بفرمایید که میتونه به صلاح رابطه عاطفی سالمی با این برقرار بکنه، مثلا بچه او رو به عنوان دشمن یا غریبه یا قاصب نگاه نکنه. عرض کنم خدمتتون که با خود مردی که این چنین هست همینطور، چون مردی که هر دوشون همینطور هستن، چه دختر و چه زنی که به اصطلاح ازدواج کرده یا چه مردی که به اصطلاح ازدواج کرده، به خاطر یه مرتبه این مراحل گذرونده، نوع خاصی از پختگی رو داره، یه مقدارم خب کلشون از باده‌های دوران نامزدی و عقدی که معمولا دختر و پسری که با هم مجرد هستن خالی هستش، و شاید مثلا دختر یه انتظارهای خاصی داشته باشه، او اون دوران گذرانده باشه، حال و حوصله این چیزا نداشته باشه، خب از همینجا مسئله اختلاف و درگیری و مسائل دیگه پیش بیاد. بیایم که خب مثلا فرض بفرمایید که مسئله سن مطرح هستش، بخورن به هم دیگه نخورن به هم دیگه، اما اون چیزی که مهم هستش اگر دختر احتمال میده که به اصطلاح خواستگاری بهتر از این نداره، بعد از احراز شرایط خصوصی خود مرد میتونه ازدواج بکنه با یه همچین کسی. شرایط خصوصی هم یعنی این که مثلا آدم سالم باشه، از نظر اخلاقی از نظر ایمانی سالم باشه، فاسد نباشه. حالا که مثلا خود این سوال خیلی کلی هستش، اگه بخوام جوابشو بدیم شاید چند جلسه به جواب همین یه سوالو بخوام بدیم که اصلا خب حالا اگه این آقا زن نداره برای چی زن نداره، مثلا زنش ممکنه طبیعی مرده باشه ببین نده، اصلا خدمتتون که ممکنه طلاق باشه، اگه طلاق هست برای چی طلاق کارشون به طلاق کشیده، تقصیر مرده بوده تقصیر زنه بوده، چرا اینجوری شده؟ به هر حال خیلی راحت نمیشه به این سوال یه جواب صریح و پوسکنده داد. خب سوال فکر کنم دیگه تمام شد. خب این جلسه خانم ها بهتر بود، فعالتر برخورد کردن، خانم ها سوالای خوبی داشتن که به درد همه یا خانم هایم که بعدا نوار رو میشنون میخوره. امیدوارم این چند جلسه هم که موده همینطور فعال برخورد بکنن که لاغر کیفیت جلسه خودشون رو بالا ببرن. اگر سوالی هست بفرمایید. عرض کنم که بحث قسمت و بحث سرنوشت، حتی خب این سوال معمولا میشه که به هر حال این قسمت بود، سرنوشت بود، جبر بود، خواست خدا بود، اصلا بحث خواست خدا یعنی چه؟ به صورت مبسوط اگر خواستید، حالا مبسوط هم نه، بازم مختصر هست بحثی که ما کردیم برای تعدادی از جوانهایی که مایل بودن، حدود 3 جلسه بحث رو تو این در بحث آموزش دین ما هستش در واد سمی بصری به نام جبر و اختیار 3 جلسه بحث شده تو این زمینه، میتونید نوارهاشو گوش کنید. اما واقعا چیزی به اسم این که خب حالا قسمت باشه، فرض بفرمایید، لاغر اینطوری به شما بگم، به این عنوان که سلب اختیار از شخص بشه وجود نداره همین چیزی. یعنی این که شخص اگر کسی بخواد این رو مطلقا بنازه گردن قسمت، بگه قسمت ما اینجوری بود، خدا در تختر خوب جور کرده به هم، یا مثلا اینجوری رقم خورده بود، نمیدونم توی لوح ازل نوشته بودند و نمیدونم توی از این شعارها نوشته شده بود اونجا که مثلا ما باید با این ازدواج بکنیم، نه همچین چیزی نیستش. یعنی انسان ها مختار هستن، همسرشون انتخاب بکنن خودشون، و این مسئله قسمت و خواست الهی و این چیزها اصلا خدمتتون که سلب اختیار از افراد میکنه، افراد مسئول هستند در انتخاب همسرشون. نمیتونیم بگیم قسمت اون بابا این. ما کودنی کنیم در تحقیقات، کودنی بکنیم، کوتاهی بکنیم در عرض کنم خدمتون ارزیابی شخصیت های افراد، در مطالعه هایی که لازم هستش قبل از ازدواج داشته باشیم، بعدم مثلا هرچی شد شد بگیم که این قسمت بود. نه، ما خودمون میدونیم که میتونیم تصمیم بگیریم و اراده دست ما هستش. بله، این توی خانوم ها این مسئله هستش. در میان خانم ها من همیشه گفتم متاسفانه در مسئله ازدواج یه پسپسندی وجود داره، یعنی خیلی بی دقتی شاید بگیم بهتر ازش، خیلی دقت نمیشه که این طرفی که داره میاد کی هست، چه جوری هستش. علت همین هست که همین مباحثی داریم عرض میکنیم غالبا نمیدونن، یعنی دختر نمیدونه که با ازدواج چه رسالتی به گردنش میاد، چه مسئولیتی رو تا قیامت باید جواب بده و قبول بکنه، و صرفا یه تقلیدی از اجتماع. خب فلان کس دوست من عروسی کرده، فلان کس عروسی کرده، فلان کس عروسی کرده، ما خب عروسی بکنیم دیگه، عروسی چی هستش اینا. بعضی چشم و همچشمی ها خب غالبا باعث این ندیدن اصل مسئله ازدواج میشه، عجله هایی که میاد، اینکه مثلا فلان کس ازدواج کرده، فلان کس یه دختری یعنی میده مثلا 2 تا 3 تا 5 تا از دوستاش ازدواج کرده، اون هنوز ازدواج نکرده. در اینکه دختر خوب حضور ازدواج بکنه بحثی نیست، خوب حضور ازدواج بکنه واقعا، اما یعنی به موقع، حالا وقتی میگیم زود، اما این زود خوب بودن، پسندیده بودن به اینکه انسان در مورد ازدواج ضمن اینکه به موقع اقدام میکنه زود هم اقدام بکنه، دلیل نمیشه که ما تفکر نکنیم، شرایط رو در نظر نگیریم و کورکورانه جلو بریم. درست هست که باید ازدواج کرد و خوب زود هم ازدواج کرد، اما زود به معنای عجله نیست، به این معنی هستش که شرایط خوب بسنجیم، تحقیق و مطالعه‌مون رو کنیم، فرصتی که پیش میاد بهانه گیری نکنیم، به عقب نیندازیم. این خوب هستش. خیلی از خانم ها همینطوری، من واقعا نزدیک دیدم خیلی ها همینطوری هستن، مثلا نفهمیدیم چه جوری شد، اصلا فکر نکردن راجع به این. باید به هر حال توی اجتماع این فرهنگ بالا بره و سطح فرهنگ آقایون و خانم ها نسبت به ازدواج، سطح دیدشون فرق بکنه، تغییر بکنه، عالی تر بشه، تا با دیدگاه درستی به سمت ازدواج برن. تا یه حدودی فرمایش شما درست است، تا یه حدودی درست است فرمایش شما، تا یه حدودی، به خاطر اینکه من عرض کردم در مورد ازدواج، در مورد خانم‌ها مسائل بدنی عرض کنم خدمتتون که نقش مهمی رو بازی میکنن. یعنی فرض بفرمایید که ما یه سن حداقلی برای زایمان داریم که خطرناک از اون سن پایین تر، مثل 18 سال مگر موارد استثنایی. عرض کنم که یه ماکسیموم یه حد اکثر هم داریم که 35 سال هستش. اون هم خب چی هستش؟ اون هم باز بیشتر از اون اگر بخواد مثلا بارداری صورت بگیره خب مضر هست. بهتر است که بعد از 35 سال یا دیگه نهایتاً 40 سال بالاتر از اون بارداری بهتر هست از نظر بهداشتی صورت نگیره. لذا و خود سلامتی بدنی دختر هم نقش زیادی توی موفقیتش بعداً در زندگی خواهد داشت. لذا باید دقت بکنید که مسئله سن از اون جهت که ارتباط به مسئله بارداری ممکنه داشته باشه و مسئله به اصطلاح قدرت بدنی زن، تراوت زن داشته باشه، تا یه حدودی به اصطلاح حق هست که نسبت به خانم هایی که این آمادگی را ندارن یک جور قضاوت نشه. عرض کنم خدمتون که حالا اگر شما از اول جلسات بودید یا نبودید، خب همون اشتباه سر همین است. اگر همه جلسات بودید متوجه میشید که ما تعریفی که از ازدواج کردیم و اهداف او خیلی وراتر از مثلا یه قضیه فرد بفرمایید کار بدنی زن یا بارداری زن هستش. مسئله وقتی انسان به ازدواج با اون دیده الهیش نگاه میکنه و به کارکردهای ازدواج نگاه میکنه، همه کارکردها مخصوص این جنبه ها نیست. لذا واقعا نمیشه گفتش که اگر مثلا کسی حالا فرض بفرمایید این کارکرد رو نداره یا تو خودش احتمال ضعف میده یا احتمال خطر میده ازدواج نکنه. همیشه ازدواج برای این چیزا صورت نمیگیره. آقایون هم همیشه به این چیزا فکر نمیکنن، اینم بدونین. آقایون همیشه فکر نمیکنن که حالا یه خانم مهیا باردار شدن هست یا نه، یا مثلا فرض بفرمایید سلامتی بدنش اونقدر هستش که یه زندگی رو بچرخونه یا نه، اینجور نیستش. بله از جهت عرف قبول دارم، عرف هم حق دارن که اینو کنن، چون معمولا عرف توده مردم یکی از مهمترین کارکردهای ازدواج رو حتی خدا هم همینطور میدونه، خدا هم همینطور میدونه و قرآن هم خیلی مسئله مورد تحقیق قرار داره. نمیخوام بگم خیلی بی اهمیت است، این قضیه واقعا بی اهمیت نیست، اما همه اهمیت هم این نیستش. مسئله باردار شدن زن هستش و مسئله سلامتی جسمش هست. تدین خانواده پسر که سوال فرمودید خیلی نقش زیادی میتونه بازی کنه تو آینده، هم تو برخوردهای اخلاقی و عاطفی با عروس، هم در کنترل به اصطلاح صحیح خود پسر میتونن نقش داشته باشن. بقیه اینا کارکردهای مهم هستش که خانواده پسر اگر متدین نباشن احتمال خطراتی برای خود دختر وجود داره. اینکه به خود دختر سفارش علیکم یا علیکه یا بخال علیکن نه گفته شده که چه زنها چه مردها به دنبال صاحبان دین باشن، اینجوری برای همین هستش. مثلا داریم که اگر فردی با تقوا باشه پیغمبر میفرماید یا یکی از معصومین علیه السلام، اگر با تقوا بود از دختر شما خوشش آمد که دختر شما خوشبخت است، ولی اگر بدش آمد حداقل این هستش که تقوا مانع ظلم میشه. ظلم نمیکنه، دستشو بلند نمیکنه، کتک نمیزنه، نفرین نمیکنه، فحاشی نمیکنه، نسبت ناروا نمیده، نامردی نمیکنه، برای اینکه مثلا خودش رو توجیه بکنه کارهای غلط انجام نمیده. این است. یا اگرم حتی بشه مثلا بخوان به شیرینی جدا بشن از هم دیگه، مرد از حد خودش تعدی نمیکنه. الان مثلا یه آقای فرض بر میخواد خانمش طلاق بده، گفته که اگه میخواد طلاق بدی باید اینقدر طلاق بگیری از من، اینقدر پول باید من بدی، چی بدی، تمام جهیزیتم بدی، این همه رو من بدی تا من بیام طلاق بده. خب یعنی مرد بی تقوا، مردی که از خدا نمیترسه. لذا تدین مرد و خانوادش خیلی مؤثر هستن در خوشبختی خود دختر. در مورد این سوالتون، عقدنامه ها در عقدنامه ها هست، حالا گفتم بیایید ما براتون بخونیم، چشم میاریم براتون میخونیم. در عقدنامه آمده اگر مردی بی دلیل بخواد زنشو طلاق بده بدون به اصطلاح دلیل محکمه پسند، نصف اموالش کلا مثلا مهریه جداست، نصف اموالش رو باید به زن بده تا بتونه این کار انجام. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.